أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله سی بود. صاحب عروه در این مسئله راجع به کسی که در لسانش آفتی هست که متمکن از تلفظ نیست سخن گفته و فرموده که حدیث نفس بکند. احتیاط واجب هم این است که زبانش را طبق همون حدیث نفس تحریک کند، بچرخاند. ما به تبع مرحوم آقای خویی گفتیم که کسی که در لسانش آفت هست گاهی فقط بعض حروف رو نمیتونه ادا کنه، را رو یا میگه، لام رو نمیگه. یا شبیه فارس زبان ها، ترک زبان ها که بعضی از حروف رو نمیتونن ادا کنن. ببینیم حکم این چیه، بعد برسیم به حکم اونچه که صاحب عروه مطرح کرده. گفتیم که شبهه اینه که این آقایی که متمکن از قرائت صحیح نیست، عملا قرائتش ملحونه است، حالا یا به خاطر آفتی که در زبانش هست. رب رو میگه یب، صراط رو میگه سیاط، متمکن از قرائت صحیحه نیست. چرا قرائت در حق این ساقط نباشه؟ چرا میگید قرائت ملحونه برش واجبه؟ ما یک وجهی نقل کردیم از آقای سیستانی که مراجعه کردیم به نوشته های خودمون و تقریرات درس ایشون و تعلیقه ایشون بر عروه در مسئله عرض شود خدمتتون که 33. امروز میخوام تکرار کنم که نقل از ایشان دقیق باشه. ایشان در تکبیرت الاحرام هم این رو فرمود ما یک عمد داریم به تکبیرت الاحرام، شامل تکبیره ملحونه میشه، و یک عمد داریم به تحسین. عمدتا دلیلش هم صحیح ابن سنان بود که الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران. استفاده میشه که تحسین قرائت واجب است، خصوصیت هم نداره تحسین قرائت، تحسین تکبیرت الاحرام هم واجب است. در بحث تکبیرت الاحرام فرمود حالا که عاجز بشه شخص از تحسین تکبیرت الاحرام، عاجز از سنت، چون در فریضه که نیومده که تحسین و تکبیرت الاحرام فریضتون، اصل تکبیرت الاحرام فریضه است، ولذا تکبیرت الاحرام میگه به نحو ملحون فریضه رو آورده سنت رو ترک کرد، اشکالی نداره. در قرائت هم ایشون میفرماد قرائت اطلاق داره، اما از قرائت ملحونه یا قرائت غیر ملحونه. ظاهرا نظرشون به قرائت ملحونه ایست که مغیر معنا نیست. اگر عاجز بشیم از تحسین قرائت، مقتضای قاعده اینه که قرائت ملحونه بخونیم. اما ما قبلا از ایشون نقل کردیم، در کلمات ایشون هم هست، به برکت صحیحه ابن سنان میگیم اگر قدرت بر قرائت صحیحه سوره هم به مقدار معتدن به نداشتیم وظیفه ما منتقل میشه به تسبیح. حالا در مقام فتوا ایشون احتیاط میکنه که میخوانم فتوای ایشان را، ولی از نظر استدلالی نظرشون این میشه که اگر متمکن از قرائت صحیحه سوره هم به مقدار معتد به هستید فهوه، اگر نیستید متمکن از قرائت آیات قرآن به طور صحیح به اندازه سوره حمد هستید، نوبت به او میرسه. چون میگه الا ترا لو ان رجلا دخل فی الاسلام لا یحسن ان یقرأ القرآن، اگر متمکن نیستید نه از قرائت صحیحه سوره هم به مقدار معتد به و نه از قرائت سایر آیات قرآن به مقدار سوره هم به نحو قرائت صحیحه، نوبت میرسه به تسبیح. بگو الله اکبر، سبحان الله، برو به رکوع. در مقام فتوا در ذیل مسئله 33 حالا عرض میکنم، ایشون فرمودن که در ذیل فتوای صاحب الربه که من لا یقدر الا علی الملحون او تبدیل بعض الحروف اجزه ذلک، ایشون در تعلیقه فرمودن اذا کان یحسن منه مقدارا معتدا به، مجزیست قرائت سوره هم به نحو ملحون یا تبدیل بعض حروف را را یا بکند مثلا، اما اگر مقدار معتد به از سوره هم را میتواند به شکل صحیح بخواند و الا فالاحوت ان یضم الى قراءت الحمد ملحونا قراءت شیء یحسنه من سائر القرآن و الا فالتسبیح، احتیاط این است که زمیمه بکنه به قراءت سوره هم ملحونا تسبیح را. البته این احتیاط است. از نظر استدلالی فرمود اگر متمکن نیست از قرائت معتد به صحیحه سوره هم، نوبت میرسه به تبدیل آیات سوره هم به آیات دیگر قرآن که به نحو صحیح بخواند، از اون هم عاجز است، نوبت میرسه به تسبیح. خب ما عرضمون این بود، میگفتیم آقا اکثر مردم عوام که قرائتشون ایراد داره، مخارج و حروف رو ادا نمی کنن، معظم سوره حمد رو خراب می کنن، خرابیشون هم مغیر معنا هم هست. بسم الله الرحمن، الرحمن نمی گن رحمان، حالا به معنای کسی که مرتوب هست، حالا به این معنا اومده با حائد حوز، حالا از این بگذاریم. الحمدلله، ولی لغت رو ببینید، حمد با های دو چشم یعنی مرگ. فتر الارضه حامدتن یعنی میتتن. خب این بیچاره ها نمیدونن معناش چیه، قصد خیر هم دارن، قصد خیر هم دارن، ولی خب الحمدلله این مغیر معنا نیست. به قول یکی از دوستان میگفت که یک عرب زبانی گفت این ایرانی ها این میگن اللهم عجل لولیک الفرج، خدایا فرج حضرت رو تأخیر بنداز، به جای عجل لولیک الفرج بگن عجل لولیک الفرج، عجلشه یعنی اخره او، خدا هم برای همین امام زمان رو نمیفرسته. تو خود سوره حمدم واقعا غیر، غیر چه معنی داره؟ غیر با قاف. بگذاریم از اونایی که دیگه اشتباهات فاحشی میکنن، انعمت رو میگه الامت، ولا زالین که خیلی ها میگن، میگه ولا زالیم. ما یه همسایه داشتیم هر چی بهش گفتیم بگو ایاک نعبد، این میگفت یا نبودو. این عینش حالا اون فارسی با اون نعبدای فارسی هم نمیتونست بگه، این میگفت ایاک نبودو. گفتیم نعبدو، میگفت نبودو. حالا نعبدو هم که میگن با همزه چه معنایی داره؟ نعبدو عبد یا عبد یا عبدو معنی عبد با همزه. صراط، صراط حالا صاد و سین میگی این یک قرائتی داره، ولی تا و ت میگه صراط معناش چیه؟ معنا بله، از بس مردم اینجور خوندن دیگه میفهمیم چی میگن. و این که دلیل نمیشه که یه بیچاره ای رو ترکی اشتباه بهش یاد دادن کما وقع ازالک. بنده خدا گفته بود میخوام ترکی احوال پرسی کنم، گفته بود این جمله رو بگو، خیلی جمله رکیکی. اینم هر از لبنان آمده بود بنده خدا قدیم، مرحوم شد. ترک زبان ها می اومدن شروع میکرد فلان چیزو نخور ترکی. یکی بهش گفت من آقا این حرفو نزن، این خوب نیست. گفت به من گفتن که این احوال پرسیه. خب اونی که میفهمه مقصودش اینه، مقصودو میفهمه. اون حق بازی که به این یاد داده اینجور بگو، خب اون میفهمه که داره این با این حرف احوال پرسی میکنه، اما معنای عرفیش که این نیست که. بله اینایی هم که میگن اللهم عجل ولی کل فرج، ما میفهمیم بنده های خدا عشق امام زمان دارن، دنبال تعجیل، تعجیل هن نه دنبال تعجیل. میفهمیم مقصود چیه، اما این عبارت اینه خدایا به تأخیر بینداز فرج را. اون تا اونی که عرب زبانه میگه خب ما یفهمون چی گولون اینه دیگه. خب اون وقت میشه یحسن و مقدارن معتدن به، مگر اینکه ایشون در سوره حمد که دیگه واقعا حساب کردیم یحسن و مقدارن معتدن به، تو خیلی از این فارس زبان ها، ترک زبان ها، اینایی که تجوید رو مراعات نمی کنن نیست. و مغیر معنا هم هست، مغیر معنا هم هست. خب مگر اینکه ادعای سیره بشه، کما اینکه نقش شده مرحوم آقای حائری فرمودن سیره بوده، فارس زبان ها، ترک زبان ها، رومی ها، اینا می اومدن مسلمان می شدن، تو یه روایت نداره که کلاس تجوید برای اینا بگذارید، می خوندن دیگه نمازشون رو یه جوری می خوندن. حالا این بحثی است که بعداً مطرح می کنیم. به هر حال من مطلب ایشون رو کامل میخواستم نقل کنم. ایشون به برکت صحیح عبدالله ابن سلام میگن اگر قرائت صحیح مقدار معتدم به از سوره حمد را نمیتواند انجام بدهد و از سایر آیات هم قرائت صحیح به اندازه سوره هم نمیتواند داشته باشد، نوبت میرسه به تسبیح سبحان الله گفتن، و احتیاط این است که جمع کند بین تسبیح گفتن و همون قرائت ملحونه که میگیم. خب اگر مغیر معناست این خلاف احتیاطه. مغیر معنا نباشه میگیم ذکره، آخه ذکره. اما اگه مغیر معنا باشه این که قرآن خوندن نیست. بله نه، نگفتم مغیر معنا نباشه دیگه. شما فرض مهم الحمدلله الحمد لله مثلا همون ذکر دیگه. بله حسیه؟ نه ذکر دیگه لازمی تو قرآن باشه. شکرن لله. حالا به جای شکرن لله میگه شکرن لله. آخه ذکر دیگه معلومه معنا شکر، شک معناش عوض نمیشه. اما جایی که معنا تغییر کنه خب این ذکرم نیست. حالا بحثش رو انشالله بعدن دنبال میکنیم. فعلا استدلالم، فعلا میخواستم استدلال آقای سیستانی رو بیان کنم که فرمود قرائت القرآن مطلق است، تحسین القرائه از سعی ابن سنان استفاده میشه و این فرمایش هم مبتنی برای که تحسین رو به معنای تصحیح بگیریم. من عرض کردم شواهدی هست برای اینکه تحسین برای بلد بودنه. ما یه شواهدی دیروز مطرح کردیم، یه شواهد هم امروز مطرح میکنیم. در روایت داره کیفک آنه یعلمهم ما لا یحسن، اگر پیامبر زبان بلد نبود چطور میخواست تعلیم بدهد مردم را ما لا یحسن؟ خب این زبانی که بلد نبود چجور میخواد به مردم یاد بده؟ روایت اینه کیفه یعلمهم، کیفه کانه یعلمهم، پیامبر چجور میخواست تعلیم بدهد مردم را ما لا یحسن، چیزی را که بلد نبود. المعتوه الذی لا یحسن ان یطلق یطلق عنه ولیه ولیه. خب یعنی دیوانه ای که نمیتواند طلاق بدهد، نه اینکه طلاق، نه اینکه به نحو صحیح نمیتواند زوجتی طالق بگوید. در زوجتی طالق رو صحیح بگه، همین که مفید معنا باشه کافیه دیگه. در الخرائط جلد 2 صفحه 675 داره امام هادی علیه السلام فرمودن آب گرفت، این تعبیر آب گرفت، بذارید بهار میاد. ثم التفت الی و تبسم و قال اتظن انه لا یحسن الفارسی غیرک. حضرت به من رو کرد، تبسم کرد، فرمود فکر میکنی غیر تو کسی فارسی بلد نیست؟ این ظاهر لا یحسن الفارسی یعنی فارسی بلد نیست، نه اینکه فارسی درست بلد نیست. مهم نیست دیگه، حالا فارسی بلد باشه، حالا بفهمونه مقصود را با زبان فارسی. خب مرحوم آقای حکیم هم فارسی صحبت میکرد، از نظر فارسا خب فارسی ملعون بود، ولی بالاخره میفهمان فارسی را. چرا؟ نه در مقام این بود که حضرت یه جمله فرمود آب گرفت دیگه، و یه آب گرفت که نشون نمیده خوب فارسی بلد است. بله مخاطب ظاهرا فارس بود دیگه. بله خب بگذاریم. بله میگن فکر کردی غیر از تو کسی فارسی بلد نیست؟ نه تعبیر این که غیر از تو کسی فارسی بلد نیست، طفلی که لا یحسن و صناعتن، یعنی کسی که کاری بلد نیست، فرمون نفرستیدش کار بکنه، کار نمیتونه بکنه، میره دزدی میکنه براتون، پول دزدی میاره. خب بگذاریم. به نظر ما وجه دوم راجع به اکتفاء به قرائت ملحونه شخصی که حالا آفت داره زبانش یا قادر بر تعلم نیست، اینه که بگیم امر به قرائت به مجموع مکلفین که متوجه شد و در بین اینها کسانی هستند که متمکن از قرائت صحیح نیستن، نسبت به اونهایی که متمکنن از قرائت صحیح انصراف داره به قرائت صحیح. حالا این رو هم مرحوم حائری اشکال میکرد، میگفت حتی اونایی هم که متمکنن از قرائت صحیح، حالا مراعات نمیکنه اعرابو، الحمدلله میگه الحمدلله، الحمدلله، رب العالمین رو میگه رب العالمین، رب العالمین، مالک یوم الدین، اعراب رو، نه اینکه بگه انعمت رو بگه انعمتو که مغیر معناست، نه اعراب را مراعات نکنه، عرفاً میگن خوند، اما چه خوندنی؟ ولی خوند. میگن غزل حافظ بخون، حالا میخونه غلط اعرابی داره، خوند دیگه. ولی خب اون حالی که باید میکردیم نکردیم با خوندنش، ولی خوند. حالا ما او رو فعلا نمیگیم، فعلا بگذاریم در وقت خودش. بعید نیست انصراف داشته باشه در فرض تمکن از قرائت صحیحه به قرائت صحیحه، اما اونی که متمکن نیست نسبت به او که انصراف نداره به قرائت صحیح. سوره حمد رو بخون، خون دیگه، خوندنش همینه دیگه، بگه سیاطر، عرفاً میگن سوره حمد خون. دلیل سوم روایت نوفلیس از سکونی در کافی طبع دارالحدیث جلد 4 صفحه 639. بله چی بگه؟ رفت بیاد، مثلا فرض کنید که زید رفت تو شعر، مثلا شعر یا توی سخن متن مقاله رو میگن بخون، میره میخون زید رفت. حالا خیلی مغیر معنا نباشه که مثل اون گفت زمان رضا شاه گفت الله از دست سندرقیت ما را پاره کرد، سند رقیت ما را پاره کرد. اون خانم گفت خونده بود سندرقیت ما را. بله دیگه اینقدر تغییر نه، ولی تغییرهای کم میگن دیگه، صدق میکن. خب عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال النبی صلی الله علیه و آله ان الرجل الاعجمی من امتی لیقرا القرآن به عجمیت، در بعض نسخ کافی وافی وسائل است به عجمیتهی، فترفعه الملائکه علی عربیته. خب این البته راجع به قرائت قرآنه، ولی اطلاقش حاکمه، یعنی میگه تنزیل میکند قرائت عجمی را که عاجز است از قرائت عربی منزله قرائت عربی، تنزیل اطلاق داره دیگه، شامل نماز هم میشه. نه ملائکه نه، چرا ترفعه الملائکه میبرن به عالم بالا در نامه قبولی اعمال، به معنای اینکه مقبول است، یعنی صحیح است و مجزی است، این کنایه است دیگه. بله خلاف اطلاق دیگه، فترفع الملائکه علی عربیته، ظاهرش تنزیل قرائت عجمیه است از رجل عجمی منزله قرائت عربی. بعد اشکال سندش اینه که نوفلی در سندش هست. خب بعضی از بزرگان مثل آقای سیستانی میگن نوفلی توثیق نداره، ولی ما به خاطر اکثار روایت اجلا مثل ابراهیم ابن هاشم توثیقش کردیم. بگذاریم. دلیل چهارم موثقه دیگره، عن ابی عبدالله علیه السلام، موثقه دیگر همین نوفلی عن سکونی است. تلبیت عن ابی عبدالله علیه السلام، تلبیت الاخرس و تشهده و قراءته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه و اشارته به اصبعه. گفته میشه به اولویت قطعیه، وقتی اخرس کافیست تحریک لسان بکنه و اشاره به انگشت، اگر یک کسی آفت نسبت به بعض حروف داره، اکتفاء به قرائت ملحون در حق او به طریق اولا فهمیده میشه. دلیل پنجم، بله
محقره.
دیگه مگه اونی که تحریک لسان و اشاره به اصبع میکنه؟ حالا اونجایی که خراب نمیشود که میشه به اولویت تمسک کرد. حالا اگر معنای بدی پیدا کنه، معنای بدی پیدا کنه انسان من نمیشه القای خصوصیت کرد. اما اگر معنای بدی پیدا نکنه میشه به اولویت تمسک کرد. حالا نه نه میگم قرائتش ملحون است دیگه، این دیگه اشاره نمیخواد که، میگم به اولویت میشه گفت قرائت ملحون صحیح.
همونجا هم اولویتی نیست که میتونه ذکر بگه، قرائت ملحونه رو رها کنه ذکر بگه، ولی
اصلا
نمیتونه ذکر بگه.
بحث در اینه که تحریک لسان و اشاره به اسم میکنه به همین تلبیه، به همین تشهد، به همین قرائت قرآن. میدونم، فقط یه را و تبدیل به یا میکنه، یب بالعالمین. این بگیم برو سوره تبت یدا ابی لهب و تب با بخون، عرفی نیستین، اولویت عرفی هست دیگه. حالا دلیل پنجم، بله قبلا ما اولویت رو قبول نکردیم، خب قبلا هم فکر شما بودیم، حالا یادم نیست، ولی لهو وقت چون که کسی الغای خصوصیت بکنه.
قرآن فرمودی بودم قد یقره شاید معناش باشه تقریب باشه اطلاق نداره تو
استعمالات حالا اون چه الان میخواییم بگیم بگیم، حالا بعد اون چه قبلا گفتیم ببینیم تنافی داشته با این حرفا. آقا میفرمان که قبلا شما گفتید که ان الرجل الاعجمی من امتی در روایت قبلی، لیقره القرآن به عجمیته، یعنی گاهی این طور است. خب گاهی این طور است، قدر متعقدش همینجاست دیگه. لیقرأ القرآن بعجمیتی فترفع المراکع العربیتی، لا خصوصیت داره، یقرأ القرآن دیگه. ان من امتی لیقرأ القرآن یعنی یقرأ القرآن بعجمیتی فترفع المراکع العربیتی. حالا دیگه بله ان الرجل منکم روایته،
همینا رو شما شاهد آوردین که این
قضیه ان الرجل منکم لاشرب الماء فوجب الله له الجنه. خب اونجا قرینه هست، اونجا قرینه است. یا آقای میگفت با آقای پروجردی گفتم که آقا شما دیروز جور دیگه میگفتید، چون فهمم انا فی کل یوم رجل. بله حالا اون ان الرجل یشرب شربتا من الماء فوجب الله الجنه اون قرینه است، همیشه که اینجور نیست. اما از لام فهمیده شده، معلوم نیست از لام فهمیده شده، مناسبت حکم و موضوعی که هر آب خوردنی که بهش نمیاره. اما این ان الرجل من عجمی من امتی لا یقرا القران بعجمیته فترفع المراکع العربیه، ظاهر مناسبت حکمش اینه که این حکم همیشگی است برای اون اعجمی که قادر نیست بر قرائت عربی قرآن، ظاهرش به مناسبت حکم موضوع اینه که اطلاق داره. حالا دلیل پنجم، قرب الاسناد صفحه 48 از هارون ابن مسلم از مسعدت ابن صدقه نقل میکنه، روایت مفصلیه، معنا کردن روایت هم سخته. میگه که سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام و سئل اما قد یجوز و اما قد لا یجوز من النیه، راجب نیت، نیت جائز نیت حرام. حضرت فرمود ان النیات قد تجوز فی موضع ولا تجوز فی آخر. بعد فرمود نیت گناه باعث نمیشه که خدا عقاب کنه مکلف رو به اون گناه، لو کانت النیات من اهل الفسق یؤخذ بها اهلها اذن لاخذ کل من نوز زنا به زنا و کل من نوز سرقه به سرقه و کل من نوز قتل به قتل ولکن الله عدل کریم لیس الجور من شأنه لا یؤاخذ اهل الفسوق حتى یعملوا. ادامش داره وذالک، حالا تناسبش چیز وذالک انک قد ترى من المحرم من العجم، محرم نخونید و رد میشید تو امتحان. وذالک انک قد ترى من المحرم من العجم لا یراد من ما یراد من العالم الفصیح و کذالک الاخرس فی القراءت فی الصلاه و التشهد فهذا بمنزله العجم المحرم لا یراد من ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح ولو ذهب العالم المتکلم الفصیح حتی ید اما قد علم انه یلزمه ان یعمل به و ینبغی له ان یقوم به حتی یکون ذلک منه بالنبتیه والفارسیه لهیل بینه و بین ذلک بالادب حتی یعود الی ما قد علمه و عقله. فرمود محرم از عجم یعنی کسی که فصیح نیست، عجمی که در لغت میگن العجم الذی لم یخالط العرب فلا یقدر علی التکلم باللهجه العربیه، حروف را از مخارجش ادا نمی کند، این میشه محرم من العجم. شبیه محرم که میگن ماه محرم یعنی جدید تازه، صوت محرم یعنی تازیانه تازه که هنوز نزدن دیگران را با او تازه است، این معنی محرم. بعد در ادامه نوات داره ولو ذهب من لم یکن فی مثل حال الاعجمی محرم ففعل فعال الاعجمی والاخرس اذن لن یکن احد فائلا لشیء من الخیر ولا یعرف الجاهل من العالم. عالم متکلم فصیح باید درست بخونه، اما محرم اعجمی زبان نابلده، خدا از اون اونچرا که از متکلم عاقل فصیح میخواد از این محرم از اعجمی نمیخواد، هر جور میتونه بخونه. خب انصافا دلالت روایت تمامه دیگه، لا یراد من ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح. نه دیگه، به اون عالم متکلم فصیح میگن ادای اون رجل محرم اعجمی رو نیار که برخلاف اصول ادبی حرف بزنی، او برخلاف اصول ادبی حرف میزنه قبول، تو حرف نزن. اگر بخواد متکلم عاقل فصیح این کارو بکنه لحیل بینه و بین ذلک بالادب حتی یعود الی ما قد علمه و عقله، اون رجل محرم اعجمی این کار رو بکنه اشکال نداره. خب قدرت، قدرت عاقل عاقل المتکلم الفصیح، عالم هم داشت عاقل متکلم فصیح هم داشت. حالا قدر متعقل همینه که نمیتونه دیگه. خب حالا بعضی هم تمسک کردن به اونای دلیل ششم هم بگیم تمام کنیم. سین و بلال شینون اندالله، خب خوبه، منتها سوره هم شین نداره مگر این که خب چه کار میخواید بکنید؟ حالا مثال بدونید، مثاله. خب مثلا یا او اون آقایی که را مخرج را بلد نیست، یا او عند الله را مثلا، این آقای خصوصیت باید نه دیگه، بلال چه خصوصیتی داره؟ ولی اصلا این روایت در کتب روایه اهل سنت هم نیست، آیا تو سهاهشون باشه؟ اصلا اونجا هم نیست، همین کتب ادبیشون و اینا این جمله اومده. اون که بحث ما قرائت سوره حمد الان. نه دیگه تو نماز اسحد و اسحد و مغیر معنا نیست؟ بله به هر حال بگذاریم. خب حالا برگردیم به خود مسئله عروه که آفت در لسانش به نحوی است که اصلا حرف نمیتونه بزنه، اصلا هیچ، مثل اخرس. منتها فرقش با اخرس اینه که اخرس به ذات عادتا این آفت پیدا کرده موقت نمیتونه حرف بزنه. خب صاحب عروه گفت که یتوهم و توهما، حدیث نفس بکنه. حالا این راجع به این کسی آفت داره، راجع به اخرس صاحب عروه میگه که یشیرو به اصبعه و یحرک لسانه. دقت میکنید راجع به اخرس صاحب عروه اینو میگه ها، اما راجع به اینی که آفتی داره که هیچ نمیتونه حرف بزنه چون عجزش بالعرضه و موقته، فرموده نه اصلا اشاره بیعت که لازم نیست، احتیاط واجبم تحریک لسان است. اونی که مهمه حدیث نفسه. آقا دلیلتون چیه؟ ببینیم دلیل صاحب عروه بر این که این من بهی آفتون فی لسانه لا یقدر علی تکلم، فقط حدیث نفس بکنه، احتیاط واجبم اینه که لبهاشو تکون بده. این دلیلش چیه و اشکال فرمایششون چیه؟ انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمین.